خدمت شما عرض بکنم که اکانت هایی که دارن موجوده، انگار چیز نداره، توییتر نداره، صفحه یوتیوبش هم
هست، شخصی خودش داره.
آره توییتر به اسم شخصی خودشونه که من گفتم. اینجا شما ایشون رو سرچ بکنین، آقای رائفی پور رو سرچ بکنین، اتفاقی که میفته اینه که همین بالا
کانال مسافه به شما میده،
صفحه اینستاگرام ایشون رو میده، کانال آپاراتشون رو میده، صفحه فیسبوکشون رو میده.
میخوای من بگم شما آخرش میخوای به چی برسی؟
من میخوام بگم
آخرش
که...
حرفت اینه. چرا تلگرام که کم خطره فیلتره، اینستاگرام
نه من
که خطره
بگم.
بازه
اصلا
نمیخوام اینه. بگم اینا هر کدوم پلتفرمای یعنی خطر ذاتی خودشونه.
من اصلا نمیخوام اینو بگم.
بزن آقای شریفی،
من اصلا اینو نمیخوام بگم. مثلا کاری ندارم که این پر خطر یا کم خطره. من اولش هم گفتم من به عنوان مجری این برنامه
سوال میکنی؟ سوال
آره.
نداره سوال
بکنی. در واقع خودم نظری رو نمیخوام اعلام بکنم.
درسته.
و از خودم نمیخوام در واقع نظری رو
این سوال شما از ما میپرسید دیگه.
آره
چطوری که
من میخوام بگم
سوالشون بذارید ببینیم دقیقاً
من میخوام بگم که ببینید توی 24 ساعت گذشته چه اتفاقی افتاده. 1,482,193 کانال تلگرامی ما آپدیت شده، درست شد؟ که خدمت شما عرض بکنم مطالب 24 ساعت گذشته این کانال ها، اینا هم آدرسش در واقع این چیزی که دیتایی که دارم میدم مربوط میشه
پژوهشکده دانشگاه تهران.
بله، پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه تهرانه. 2,690,000 مطلب تولید شده. متوسط تعداد مطالب توی کانال ها 14 تا بوده. تعداد کل
بازه 24 ساعته.
بله 24 ساعت گذشته. تعداد کل بازدیدهای اصلی، حالا اونایی که فوروارد کردن که بماند، کاری بهش نداریم. تعداد کل بازدیدهای از اصلی 1,390,000,000 بازدید بوده. متوسط بازدید هر مطلب 607 است. خب این عددی که در واقع اومده، حالا دیگه من کیوردا رو نمیخوام بگم، این 1,400,000,000 بازدید، اینا که خارج از ایران نیستن که، اینا توی ایرانن.
البته ما اینقدر به این سیستم ها بی اعتمادیم. من یه بار یه بزرگوار یه آماری رو داده بود،
ببینید
اصلا ما ببینید.
این که ما بخوایم ببینید این که ما بخوایم آی منتظر قایم، ببینید این که ما بخوایم همه چیز رو بگیم آقا من به این شک دارم،
آقا بحث رفتار علمیه. ببین بحث رفتار علمیه، ببین بحث رفتار علمیه. ببینید ما یه سری از اینا
من هر سوالمون رو پرسیدم.
آره حالا سوالشون رو بپرسم. فقط بگم چرا من اینو مناقشه میکنم، چون برخی از آمارهایی که به هر حال تو فضای مجازی داره تولید میشه، شما برید مستند اسنودن سیتیزن 4 رو ببینید، یه کلیپ کوچیکی اولش پخش میشه که نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط حتی اونجا میگه خیلی از این آمارهایی که ما اطلاعات که تو عملیات فورنسیک به دست میاریم واقعا قابل استناد به فرد نیست. یعنی خیلی از این آمارها، خیلی از این واقعا
باشه.
قابل تولید
باشه.
من یه تجربه زیسته خودم بگم،
من یه نکته بگم آقای منتظر قایم، ببینید مشکل من الان توی این بحث با حضرت عالی مشکلیه که با فیلترینگ تلگرام به وجود اومده برای مردم. یعنی چی؟ یعنی که ما جایگزین نداریم. یعنی شما میگین که این آمار مخدوش است، من میگم آمار بهتری،
میگم قابلیت تولیدش وجود نداره.
من آیه شریف اصلا من یه مثال دارم خودم میزنم. من یک مطلبی رو خب تو خبره که از شبکه یک پخش شد گفتم، همون مطلب رو تو آخرین خبر فیلتر شده در تلگرام، حتی آخرین خبر اپلیکیشن هم داره، در سروش هم هست، در بلم هست، ولی کسانی که اون خبر رو دیده بودن رو تلگرام هم فیدبک دادن، روی تلگرام دیده بودن، بیشتر از تلویزیون ملی ما بود. خب
بله من که گفتم بازدید بالاست، اما گفتم الزاماً از مسیر فیلتر شکن نیست. بحث من خیلی روشن بود. ببینید تای حرفشون اگر من حس بزنم، البته باید خودشون بگن، ما نذاشتیم هنوزشون حرفشو بزنه، خود من یعنی نذاشتم، کاش اون تای حرفتو بزنی، ولی من با تای حرفشون به طور کلی موافقم. به هر حال سوال ایشون ممکن از زاویه مورد نقد من باشه، اما من احساسم اینه که به هر حال ایشون یه نقد راهبردی داره. هرچی هست میگن چرا ما یک انتظام مدیریتی نداریم. حالا ممکنه من با مصداق مثلا نگاهشون یه نقدی بزنم. این که ما هم نظریم برادر. مثال بزنم، شما نگاه کنید آقای دکتر جاوینیا کامل این قضیه رو مسلطن، چون آقای دکتر خرم‌آبادی هم مسلطن کمیته فیلترینگ. میخوام مثالی رو از اونجا بزنم. آقا یه روزی یه اپلیکیشنی به نام تلگرام میاد تماس صوتی ارائه میده، ناگهان شروع میشه جفت‌سازی علیش از سمت اپراتورهای اینترنتی کشور و اپراتورهای فیزیکی و تلفن، بعدم دولت.
من
و
من یادم آقای آذری جهرمی
نه مال قبل از آذریه، مال دوره
نه
آقای واعظیه،
فیلترینگش رو میگم
حالا نه پیام صوتیش مال دوره آقای واعظی،
آقای آذری جهرمی نه تازه وزیر شده بودیشون، گفتن آقا چرا این کار رو کردین، چرا این مسدود شد؟
قوه قضاییه کرد ما نکردیم،
نه گفتش که اگر بخوام مسدودش نکنم اپراتورم ورشکست.
این آقای واعظی بود، این حرف زد، فیلمش هم هست. حالا
من یادم
میلیمتری ببین درست گرفتی، ببین حرف اینجا اینه، چطوریه که پیام صوتی تلگرام با توجیه دفاع از تولید داخلی، هیچ توجیه دیگه هم نبودن، آقای واعظی این جمله رو گفت، گفت در حالی که دو یا سه اپراتور خوب داخلی خدمات رسان داریم، اگر میخوای اون اپراتورها از بین برن برید بازش کنید. ببینیم اینجا دولت میاد حمایت میکنه در کمیته فیلترینگ، دستش که نه تنها رو دکمه فیلترینگ میره، خودش هم هماهنگ میکنه ایشالله همه یا علی علا برکت الله فیلتر، کار درستی هم بوده، همه هم اینو دفاع میکنیم، همه هم دفاع کردن. اما سوال اینجا اینه چطور این آسمون یه جای دیگه خشک بارونی ازش نمیاد؟ معما رو اول نگاه میکنی، شما باید به قاعده اول بی‌نظمی برسی، این سوال برای شما ایجاد بشه برای آقای افراسیابی، آقا چرا ما یک انتظام مدیریتی نداریم؟ زاویت رو باید عوض کنیم، از یه زاویه دیگه.
حالا بزنیم صحبت آقای جاویدنیا رو بشنویم.
ببینید حالا ما بحث لایو اینستاگرام بود، کشید به تلگرام، متاسفانه ظاهرن همه چیز وقتی
یه جورایی اینا با هم دیگه مرتبطن.
آره. یعنی اگر ما به
مردم مقایسه میکنیم
به تعبیری
چون به مسئله اصلی رسیدیم.
خب نه من همینه، بس همینه که آیا اگر ما در واقع میتوانستیم مجموعه مدیریتی کشور رو دارم عرض میکنم، نمیگم آقا در واقع وزارت ارتباطات، همین نکته ای که اشاره کردن، چون شما برید سند ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی رو ملاحظه بفرمایید، ببینید برای کجاها تعیین تکلیف انجام شده، برای این یعنی به صورت منطقی و واقعی همه این اتفاق میفته، یه بخشش وزارت ارتباطات هست که از نظر ما عزم و اراده ای برای رفع این مشکل ندارد، که هیچ تعمد دارد به نظر ما بر مبنای مبانی که وجود داره. من حالا مطالبی در کانال خودم هم عرض کردم و
کانال شما میدم. کجاست؟
کانال من تو سروش گپ
شبکه
داخلی @dr_jawidnia هستش.
ما مشتری مطالبیشون هستیم.
بله
سلامت باشید. خدمت شما عرض کنم، من در اونجا کامل مبانیش رو داریم مرور میکنیم که آقا اساساً بر مبنای یه تفکری بنا نیست این اتفاق بیفته از ناحیه بخشی که کار دستش هست، بخشی که در واقع حالا البته بنا به دلایلی عمدتاً اسم وزارت ارتباطات میاد وسط، ولی اصل ماجرا در اینجا یه بخش بسیار مهم میشن به وزارت اطلاعات برمیگرده. حالا ما داریم در واقع اینجا دیگه بس انتحار داریم میکنیم تو این زمینه.
نه آقا حرف ساده رو لازم باشه میزنیمش، مشکلی هم نداریم.
وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات عملاً هیچ قصدی بر این که مدیریت و انتظامی اتفاق بیفتد و هر کدام از دستگاه ها بخواهند در اونجا انجام وظیفه لازم خودشون رو انجام بدن ندارند. شبکه مصاحبه عرض کردم، برای بانک ها تکالیفی تعیین شده، برای وزارت ارتباطات تکالیفی تعیین شده، برای قوه قضاییه تکلیف تعیین شده، برای وزارت ارشاد تعیین تکلیف شده، برای رسانه ها تعیین تکلیف شده، برای صدا و سیما، برای وزارت آموزش پرورش، برای دستگاه حاکمیتی، برای تمام اینها یک، اگر همه اینها واقعا انجام میدادن مشکل حل بود. یه نکته ای رو من تا امن عرض میکنم خدمت عزیزان، چرا ما داریم روی وزارت ارتباطات زوم میکنیم، میگیم وظایف انجام نشده است و تا این وظایف انجام نشود؟ من یه جای عرض کردم، گفتم آقا شما مثل اونه که یه ماشینی رو میخواید درست بکنید، شاسیش، اصل کارش و اون بحث موتوری کارش ضعیفه، بعد حالا شما میاد میگید آقا این رنگش اینجا اشکال داره، تزیینات داخلیش اشکال داره. ما اول و این تزی هست که در واقع وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات پشت وزارت ارتباطات قائم شده اند، استدلال میان آقا محتوا ضعیف است، ما این اتفاق رو نمیتونیم رقم بزنیم. این استدلال کاملا کوچه غلطی است، کاملا اشتباه است.
آخه اینو من اصلا نمیتونم درکش بکنم و با شما هم عقیده ام که آقا محتوایی که داره توی تلگرام فارسی میچرخه ما خودمون
تولید داریم میکنیم. بعد این محتوای، اگر محتوای فاخر میخوایم، اگر هر چیزی که میخوایم، شما در یک کشور خارجی، در همین کشورهای منطقه خودمون، در همین کشور عربستان خودمون بهت ببینید، در قبال کسی که داره میاد محتوا ایجاد میکنه بهش پول پرداخت میشه از محل درآمد اون پهنای باند. این آیا بحث محتوایی است؟ نه، بحثی که کجا باید تصمیم گیری بکنه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیر مجموعه کجا؟ زیر مجموعه وزارت ارتباطاته. شما اومدید یک مهندسی فنی دقیق و صحیح مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، مبتنی بر استقلال فضای مجازی، مبتنی بر اعمال حاکمیت فضای مجازی، الان نیروی مسلح ما میخواد مرزبانی انجام بده. من خیلی از دوستان میگن آقا شما مطرح نکنید، میگن آقا میخوان نظامی بکنن اینترنت. آقا در کل دنیا نظامی است. اینترنت مرزش و گیتویش دست نظامیان.
مرزش دکتر،
مرزش
کلشو که بس نداریم.
کلشو ما
چون کشور که برای مثال جسارتن دست نیروی مسلح نیست، این مرزشه.
در فرودگاه شما الان میرید وقتی میخواید وارد هواپیما بشید، امنیت دست کیه؟ نیروی آیا کسی مدعی میشه آقا شما چرا میاد در بحث پروازی و حمل و نقل کشور دارید مداخله میکنه؟ نه، اتفاقا میگن آقا یک نفر محافظ باید در این پرواز باشه، محافظ حفاظت پرواز باید حضور داشته باشه که امنیت برای این سرنشینان ایجاد بشه.
قانون بین المللی
این در همه جاست.
بله.
بعد ما میایم میگیم خب ما میخوایم مرزبانی بکنیم، ما میخوایم آقا اطلاعات رو بدید به ما، به من نیروی انتظامی، به من قوه قضاییه که طبق قانون باید در اختیار ما باشد. من میخوام آقا اینجا امنیت برقرار بکنم. میگن آقا این لازم نیست، شما بیاید، من مثلا 5000 تا آدرس پیج اینستاگرامی به شما میدم، شما برو دنبالش. یک سری جاهایی رو من با منتظرگان موافق هستم که میفرمان آقا موارد مسجلی که بعضا وجود داره کوتاهی میشه، برخورد نمیشود یا برخورد بازدارنده نسبت بهش انجام نمیشه. دوستان زحمت کشیدن رفتن برخورد کردن، طرف رو آوردن، بعد از اون طرف در واقع متهم آزاد شده رفته بنا به دلایلی که حالا اون ضعف و ناکارآمدی که در اون سیستم مجموعه باید برخورد انجام بدهد، حالا دادستانی در واقع مربوطه هست یا در اون قاضی که توجیه نیست، اطلاعات کافی نداره، برخورد لازم رو انجام نداده، این درسته. اما کلیت ماجرا رو، ما یه صدی رو رها کردیم.
بله.
یه حجم عظیمی از جرائم، حالا آماری که دارم عرض میکنم مال آمار رسمی است که شاید 4 سال پیش کارگروه این رو اعلام کرده و در بحث فیلترینگ اینستاگرام که اولین دستور در اونجا صادر شد و اجرا هم نشد متاسفانه، روزانه 12.5 میلیون محتوای مجرمانه ما داریم. 12.5 میلیون محتوای مجرمانه مال 4 سال پیش. ما چند
نایباند اون موقع
چند تا لشگر نیروی انتظامی و قاضی رو بسیج بکنیم، اون بخشیش که تازه داخل ایران هست و ما بتوانیم، باز با نقصی که وجود داره. آقا من میخوام اینجا یک شهری رو بنا بکنم، شما از نیروی انتظامی انتظار دارید که در واقع بیاد نظم رو ایجاد بکنه، از دادگستری، وقتی شما جا بهش نمیدی کلانتریشو بزنه، وقتی اجازه نمیدی دادگاه بیاد اونجا مستقر بشود، وقتی برای افرادی که در اون شهر دارن رفت آمد میکنن شما شناسنامه صادر نمیکنید بدون هویت، که هیچ با در واقع یه روبند زیر لباسش هم مشخص نیست چه سلاحی داره، سلاح اخلاقی داره، سلاح اعتقادی داره، سلاح. وقتی یک همچین شرایطی هست شما چه انتظاری دارید؟ بعد میگید آقا من 5000 تا آدرس دادم، آیا این انتظامی شما چرا برخورد نمیکنه؟ تازه طلبکار هم میشه. آقا آدرسی که شما دادی، آدرس رو باید
پدر خودشو در بیاره تا پیداش کنه،
یخ بنویسید پیدا نمیشه. احراز هویت در این قضایا، سیم کارت ها بدون هویت هست، تهش رو برمیگردیم نگاه میکنیم ببینیم برمیگرده وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات که این ساماندهی نشده.
در بحث سیم کارت اشاره کردیم، ما فراموش نکنیم که در همین دولت الحمدلله اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات، همکاری وزارت ارتباطات، بحث عرض به خدمت شما که موبایل، قاچاق موبایل و رجیستری موبایل تو این دولت اجرا شد.
ببینید من به عنوان بازی دارم عرض میکنم،
هر بنده اجازه بدید 21 بدون مالکیت نشون بدم.
نمیخوام که اصلا سیم کارت بشه، نمیخوام یک گام مهم که بحث رجیستری موبایل رو تو همین دولتش اتفاق افتاد.
ببینید ما نافی خدمات، ولی بحث اینجاست گاهی اتفاقاتی میافتد، مثل یعنی آب نواد چوبی بدن دستت بگن آقا برو خوش باش، از اون طرف آقا شهر فضای مجازی کشور ما پر از اشغالگر، پر از قاچاقچیه، پر از آدمهای. من اجازه بدید من حرفم تکمیل بکنم. خب وقتی یک همچین شرایطی هست بعد ما میگیم آقا لنگش کن، بگیرش، ببند، این کار انجام بده. و این اتفاق تا نیفته، من 80% جرائم فضای مجازی داره با استفاده از سیم کارتی که به نام اتباع صادر میشه
اتفاق میفته.
شما برید ببینید چند هزار، ما یه مورد هم مثال بزنم، کلاهبرداری تلفنی که اتفاق افتاده بود در یک پرونده، در عرض یک ماه یک نفر 6500 تا از همین سیم کارت های بی‌نام‌ونشان استفاده کرده بود، استفاده کرد انداخته بود بیرون با رقم های. بعد میرید دنبال مقصرش میگردید، میگید آقا چرا ساماندهی نمی کنید؟ ما ورود کردیم تو این قضیه در اون زمانی که من سمت داشتم، ورود کردیم. آقا شما ورود نکنید، اینجا محل ممنوع است، ما داریم خودمون ساماندهی میکنیم، این بس مربوط میشود به اختلاف 3 دستگاه، ما باید ورود بکنیم، شورای عالی امنیت ملی باید ورود بکنند و فلان و اینها مسائل مختلف. من میخوام اینو عرض بکنم، من آرزو دارم اینجا دارم صراحت عرض میکنم، ای کاش یه شیر پاک خورده پیدا بشه بعد از من جاویدنیا شکایت بکنه، یه دادگاه علنی برگزار بکنند، مدارک و اسنادی که ما مکاتباتی تو این زمین ها انجام دادیم، هشدارهایی که دادیم، آقای مسئول دستگاه قضایی، مسئول دولتی، مسئول اطلاعاتی، ما به شما این هشدارها رو ندادیم. یه جایی دیشب صحبتی داشتیم، یک برنامه لایوی در شبکه اجتماعی داخلی داشتیم برگزار میکردیم، گفتن آقا شما میگید آقا دستگاه قضایی هستید، شما که خودتون عضو هستید چرا اقدام نمیکنی؟ من اونجا صراحتا عرض کردم، گفتم اگه من جایگاه اقدامی رو میداشتم حتما اقدام میکردم، اگه جای داستان تهران بودم قطعا یه اقدامات جدی روی این قضیه انجام میدادم.
ما اگر موافق باشین حالا بیایم روی بحث لایو های اینستاگرامی و ببینیم که اینجا بالاخره چندیم توی این ماجرا. آیا افراسیابی اگر نکته‌ای داریم بفرمایید تا من سوالم رو بپرسم.
خواهش می‌کنم، عرض کنم خدمت شما که من معتقدم که به هر حال این نکاتی که دکتر فرمودن، ابتدای عرضم صحبت کردم و گفت در برهه‌های زمانی مختلف وجود داشت. از قضا در دولت گذشته بنده عضو هیئت کارشناسی تعیین مصادیق مجرمانه بودم، بعد اونجا حضور ذهن دارم، حالا نمیدونم، فکر میکنم اینستاگرام بود، باید رفت اسناد رو دید، باید مراجعه کرد به اون اسناد. من تصورم بر این، یعنی چیزی که همش تو ذهنمه اینی که من اون چیزی که یادم هست اینی که اون زمان مثلا بحث فیسبوک مطرح بود، بحث دیگه مطرح بود. تو اون زمان بعضی از دوستانی که به عنوان کارشناس همکاری میکنن با دادستانی خودشون پیشنهاد دادن، گفتن آقا یک سایتی هست اینستاگرام، این فرد حاضر نمایندگی تو ایران با ما همراهی بکنه همکار، ولی چرا همون موقع فیلتر نشد؟ همون موقع اون زمان که شما به هر حال دادستانی، دولت هم هر دستوری دادستانی میداد وزارت عدالت بلافاصله اجرا میکرد. خب برای ما میومد دیگه از طریق
من. اجازه میدید اگه لازم است توضیح بدم راجع به این فرایندی که اتفاق میفته؟
نه من دوست دارم. بله اگه توضیح بدید.
ببینید اینستاگرام مطرح شد که آقا فیلتر بشه.
مالی کیه این بحث شما آیا آساده؟
این دولت دهم بود دیگه، دولت دهم بود.
اون چیزی که من
زمان آقای خرم‌آبادی،
من اون چیزی که
دولت قبل یا
نه دولت دهم،
دولت اون
زمان من
اون
زمان کارشناس دولت دهم آقای دکتر محمدزاده بودم، معاون مطبوعاتی وزیر که الان رئیس رادیو ایران هستم.
بله.
تو جلسات با ایشون میومدم اونجا این بحث من یادمه مطرحش گفتم آقا این حاضر با ایران همکاری بکنه تعامل بکنه که حتی یه دوره هم تعامل داشت اینستاگرام دیگه یعنی پیجایی که ایران میداد میبست خب یعنی میخوام بگم که
اینا بحثای شما احتمالاً مربوط به دوره آقای خرم‌آبادی هست هیچ وقتم اینستاگرام همچین اتفاقی نیفتاد
اینستاگرام از ابتدا به ساکن وقتی که
من با صحبت یادم یه همچین اتفاقی رو که حتی بهش گفتن که در واقع یه اسمی هم گذاشتن روش فیلترینگ هوشمند
اینا اصلا اونجا
مطرحه
فیلترینگ
حالا خودش یه قصه دیگه
ببینید اونجا مطرح شد دستوری صادر شد از یکی از شعب دادسرا فکر میکنم شیراز هم بود اشتباه نکنم دستور فیلترینگ اینستاگرام صادر شد کارگروه که موافقت نمیکرد با حالا زمانش رو من تردید دارم زمان دولت دهم بود یا
نه این که گفتم دولت دهم بود
اونجا این مسئله که مطرح شد اومدن تو کارگروه گفتن که من سوالش رو عینا دیدم و فکر میکنم دارم هم سوالش رو اومدن تو کارگروه گفتن که آقا ما این فیلترینگ هوشمند اقدام میکنیم چرا شما عجله نکنید یه مهلت زمانی به ما بدید ما فیلترینگ هوشمند رو اجرا کنیم یه هزینه میلیاردی هم متاسفانه انجام شد فیلترینگ هوشمند متاسفانه فیلترینگ هوشمند طراحی شد به محض اینکه طراحی شد به هفته فکر میکنم نکشید
پروتکل رمز فعال شد
پروتکل رمز اینستاگرام فعال شد کلن همه اون هزینه ها رفت کنار مجددن هی گفتن آقا چی شد چه اتفاق افتاد چرا باید اون دستور کماکان به قوت خودش همه الان هم باقی هست
دستورش خیلی وقت صادر شد
بعد از اون جریان گفتن آقا نه ما داریم انجام بدیم حالا انشالله نتیجه بگیریم خب حالا انشالله نتیجهش این شد که در واقع الان ما با این وضعیت
نه آقای واعظی آقای دکتر اومد به صراحت اعلام کرد فیلترینگ هوشمند از دستور کار خارج شد
بعد از
آقای واعظی به صراحت
بعد از اون جریان دیگه جلسات در واقع کارگروه که تقریبا یک سال خورده تشکیل نشد هی موضوعش اتفاقا همین اینستاگرام بود جلسات دعوت میکردن آقایون لابی میکردن یا به قول دوستان آبستراکسیون میکردن شرکت نمیکردن چندین جلسه دعوت شد
این
شرکت نکردن
بعد
از اینکه شرکت بعد از اینکه در واقع دیگه دعوت کردن دیگه داستان کل هم دیگه کلا اینها رو دعوت نکرد من میخوام اینو عرض بکنم بعد از اون جریان باز در واقع در دورانی که بنده اونجا حضور داشتم یه دستور فیلترینگ دیگه هم یکی از قضات بسیجی و شجاع ما صادر کرد و ارسال کرد به دادستانی کل ما فرستادیم از مجرای قانونیش که ابلاغ بشود آقایون ابلاغش نکردند من این رو دارم این که اینقدر
ببینید.
دارم
من حالا ببینید تا اینجا همه دوستان حالا هم آقای منتظر قائم هم آقای جاوید نیا نظرشون بر فیلترینگ اینستاگرام بوده
فکر نمی‌کنم آقا صادقم با این امر مشکل داشتن اما حرفشون این بود ابهامشون این بود نباید به عنوان تک گزینه بهش نگاه کرد مگه ما نظری غیر از این داریم مدیریت فضای مجازی ابعاد مختلف داره اما مسدود سازی ابزارها حتما یه قسمت
حالا ببینم پیشنهادم خودمو بدم خب من پیشنهادی دارم
که به آقای رسول جلیلی عضو کمیسیون منحله سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم سلام بکنم ایشون هم به ما پیوستند آقای جلیلی سلام شب شما
آقای جلیلی رسول جلیلی فکر کنم عضو شورای عالی فضای مجازی هستند یا فرد دیگری هستند
والا منم گفتم که ایشون
رسول جلیلی که حالا ما صداشون رو خواهیم شنید حالا منم عضو شورای عالی فضای مجازی هستم
منم همینو شک کردم چون به من گفتن که اونجا اشتباه نوشته
خودمونه
میگن که نه ایشون میگن که متفاوتن گویا آقای جلیل اجازه بدید از خدای جلیل بپرسیم آقای جلیل سلام شب بخیر قطع شده ارتباطشون خب قطع شده ارتباطشون با ما حالا میگن اون آقای جلیل
چقدر جلیلی زیاد داری تو حوزه فضای مجازی یه چند تا
جالبه هر دوشون هم رسول جلیلی هم
دکتر رسول شما بله صدای شما داره پخش
میشه واقعا آقای جلیلی که عضو کمیسیون هستم بودم ولی
اون
آقای جلیلی
رو
هم داریم اونم الان میارمشون
آره خب بپردازیم به بحثمون بفرمایید شما راهکارتون چی بود
ببینید من عرضم اینه من قبول دارم که ما یه سری اختلافات خب واقعیتش هم هست دیگه نمیتونیم که نداریم که خب داریم آقا اختلافاتی وجود داره
اختلافات یعنی چی منظورش
اختلافات بین دستگاه‌های مختلف راجع به اینستاگرام بین صاحب نظران ما خب بین اساتید مختلف اختلافات وجود داره ما نمیتونیم این کارش بکنیم ما بر اساس واقعیت موجود باید به راه حلی برسیم که قابل اجرا بشه من کنار در دروسی که تدریس می‌کردم یک زمانی هم درس فن مذاکره تدریس می‌کردم. اونجا تو فن مذاکره
هم درس بودیم.
اونجا یکی از بحثایی که ما داشتیم این بود که آقا یک سری موارد اختلافی ما رسیم به اشتراکات. ببین کجا اشتراک داریم؟ خب یعنی مسئله رو حلش کنیم با اشتراکات حل کنیم. ببین الان من مثال بزنم. یک سری افراد میان آقا اینستاگرام فیلتر بشه، یک سری میگن نشه. خب یک سری استناد میکنن به رفتارهای متناقضی که راجع به تلگرام شد. خب مسائل مختلف مطرح میشه. البته من عرض میکنم، باز هم تأکید میکنم که به اون یک نمونه موفق که اقتدار حاکمیت نشون داده شد، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، بحث رجیستری موبایل موضوعی بود که زمانی که میخواست اجرا بشه خیلی ها میگفتن دولت قبل نتونست اجرا کنه، شما
نتونستید.
آقای دکتر جلیلی به ما پیوستند. آقای دکتر جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی. آقای جلیلی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. سلام عرض می‌کنم
در ارادتمند. سلامت باشید. خب آقای جلیلی ما خدمت شما هستیم. آقای افراسیابی شما نکته‌تون رو تکمیل بفرمایید.
من عرضم این بود که پیشنهادی که بنده دارم اینه که در آقای دکتر جلیلی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت.
احوال شما خوبین ان شاء الله؟
خوبیم خدا رحمت.
سلامت باشید. ان شاء الله که شب خوبی داشته باشید. عرض کنم خدمت شما که در مورد اینستاگرام مثال میگم، ما بیایم فرض بکنین الان همین اینفلوئنسرهایی که الان تو اینستاگرام هست، خب یه بحث اینی که اینستاگرام باشد یا نباشد، یه بحث این که الانی که هست چی کار بکنیم. خب مگه برای الانم بله باید برنامه داشته باشیم؟
کشوری خب. شده
میدونید
کارون به کجا کشید؟
آقا الان آقای
منتظر باید به مسئله ببینید چقدر دست پایینی و
آقای منتظر باید نه برای که مهمه الان که ما مشکل مثلا اقتصاد داریم، خب این اینفلوئنسر اینستاگرام که فرار مالیاتی دارن، درآمدهای بعضن چند صد میلیون تومانی در یک ماه. خب
ببخشید من اجازه بدید من یک مطلبی رو میخوام، این نکته که میفهمم کاملا درسته، بیایم به توافق برسیم. اما بحث اینجاست، اگر بحث در واقع منطقی باشه درسته، اما یکی از خودشو زده به خواب.
کی
همون کسی که نمیخواد این اتفاق بیفته، همون در واقع دولت و اون جریانی که میخواد این اتفاق نیفته. ببینید من اینو میخوام
شخص نمیگین بهمون به
شخص آیه دیگه این من جریانه آیه آذر جهرومی هست، آیه جهانگر هست،
میخواد من صدای آقای آذر جهرومی براتون پخش کنم؟
آقای
صوتی دارم آقای دوستا کامل کنن حرفشونو.
آقای فیروزآبادی رئیس دبیر شورای فضای مجازی هستند. ببینید من میخوام این رو عرض بکنم، من یک ارجاع تاریخی میدم. زمانی که امام خمینی رحمت الله انقلاب رو شروع کردن دو تا نظر بود. یک عده‌ای میگفتن آقا ما بیایم با همین دولت، آقا نمیشه دولت، ما اصلا کاری نمیتوانیم. ببینید دقیقاً کلید واژه رو، نمیتوانیم با این دولتی که پشت سرش آمریکا هست و فلان، ما نمیتوانیم باش
جمله‌شون درگیر بشیم. آقا روح الله تا کی دعوای مشت و درفش؟
احسن. یک عده اینو میگفتن، امام رحمت الله چی میگفت؟ آقا ما اساس اینها رو مشکل داریم، ما نمیتوانیم اسلام رو در قالب طاغوت و در با پشتوانه آمریکا اجرا بکنیم.
این تفاوت نگاه حجتیه بود با نگاه امام.
دقیقاً الان تو بحث فضای مجازی ما تأکید، من ادبیاتی که دارم میگم انقلاب در فضای مجازی لازم هست اینه. آقا ما در بستر نرم افزار آمریکایی و صهیونیستی نمیتوانیم گفتمان انقلاب رو بشه.
خیلی آقای دکتر ببخشید الان
یه مثال بگم روی یه ایران مثال صدا ما رو دنبال بکنید، حالا چه زنده چه آرشیوی
کننده خیلی مخالفه.
یه مثال دیگه من عرض بکنم خدمت دوستان، در زمانی که قبل از انقلاب بود، خب یه عده‌ای خب مدارس چی شد؟ بحث کشف حجاب و اینها اتفاق افتاد. یه عده‌ای از حزب الله یا گفتن آقا ما حتی به قیمت اینکه بچه‌هامون درس نخونن حاضر نیستیم اصولشون زیر پا بگذارن. باز دوباره الان در بحث اینستاگرام، اون مدرسه ای که میره یک در واقع
صفحه تو اینستاگرام رو
بچه دبستانی رو میکشونن تو اینستاگرام، تو تلگرام.
ببینید عرض من اجازه
اجازه من عرضم تکلیف
رفتار اون هوشمندانه است، ما باید هوشمندانه مقابله کنیم.
ببین من میخوام اینو عرض بکنم، ما نمیگیم ما هم الان که دارم این حرف رو نمیزنم قائل نیستیم الان شمشیر برداریم نمیدونم من اینستاگرام رو قطعش بکنیم.
من که حالا نظرم همینه،
حالا منتظر حالا میگن تو من شمشیر رو دیر زدیم.
ببینید من ببینید
من این ضرر رو هر جا بگیرم. ببینید
تا وقتی مردم اقناع نشن، افکار اقناع نشه،
خب بکنن بچهای رسانه‌ای مثل این آقای آقا فراد چند تا دیگه. ببینید مشکل من واقعا آی دکتر شما با من هم نظر، اگر ما مردم و نخبگان رو آگاه کرده
من میخوام همین رو بگم. ببینید ادبیات
چند تا برنامه رادیو تلگرام با هم دیگه حرف زدیم، سر و سامون گرفت،
جز رادیو گفتگو جای دیگه هم بود
نمیدونم.
اینستاگرام و تلگرام از تو گوشی شما پاک شد. آقای برادر شما خودت باید ثابت کنی ایمان داری به حرفی که میزنی. من ایمان دارم، این گوشی منه،
من رسانه‌ای‌ام.